ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه 29 تیر 1400، من رضا ولیزاده هستم و در 35 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شیم تا از مهمترین خبرها و رویدادهای امروز براتون بگیم. پیش از هر چیز مشروح خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا اینجا در استودیو.
ممنون از شما و ممنون از مخاطبان همراه رادیو فردا. صبح سه‌شنبه گروهی از مردم در ایستگاه متروی صادقیه تهران شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی افراد مختلفی از جمله گروهی از زنان دیده می‌شوند که در میان عده زیادی از مسافران حاضر در ایستگاه مترو شعار می‌دهند. موج جدید تظاهرات خیابانی هفته گذشته در چندین شهر خوزستان در اعتراض به کم آبی و عدم رسیدگی مسئولین به مشکلات این استان آغاز شد. در 5 روز گذشته دست کم 2 نفر از معترضان از طرف نیروهای امنیتی کشته شدند. مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی شماری از مقامات حکومتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان سوء مدیریت را یکی از عوامل اصلی کم آبی در استان خوزستان و چند استان دیگر ایران می‌دانند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران در شبانه روز گذشته به 250 نفر رسید. در این مدت بیش از 27 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا نیز به تعداد مبتلایان افزوده شد که بیشترین تعداد در ماه‌های گذشته محسوب می‌شود. طبق آماری که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تعداد مبتلایان به انواع ویروس کرونا در ایران به 3 میلیون و 600 هزار نفر نزدیک شده است. واکسیناسیون همگانی نیز به رغم وعده‌های مکرر دولت همچنان به کندی پیش می‌رود و تاکنون 3 میلیون و 315 هزار نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تعداد شهرهای قرمز شیوع ویروس هم به روند صعودی ادامه می‌دهد و روز سه‌شنبه 169 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار گرفتند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با تایید تیراندازی نیروی انتظامی در جریان تظاهرات خیابانی معترضان در خوزستان، دلیل آن را مراقبت از اعتراض و مطالبات مردم این استان ذکر کرد. به گفته این خبرگزاری وابسته به سپاه، اعتراض مردم خوزستان چند شب است که توسط به نوشته این خبرگزاری گروه‌های تروریستی و خرابکار به انحراف رفته است. این ادعای خبرگزاری فارس در حالی مطرح می‌شود که تظاهرات خیابانی مردم خوزستان در اعتراض به کمبود آب و عدم رسیدگی مسئولین محلی و حکومتی به مشکلات این استان شکل گرفته است. در حالی که تظاهرات اعتراضی مردم خوزستان در چند شهر این استان پس از 5 روز همچنان ادامه دارد، دولت حسن روحانی روز گذشته برای حل موقت مشکل آب در این استان 10 میلیارد تومان پول به منطقه ارسال کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید بر اساس تصمیم نهادهای عالی نظام، مذاکرات برجامی از طرف تیمی جدید و پس از انتقال کامل دولت ادامه خواهد یافت. علی ربیعی روز سه‌شنبه گفت تا جایی که به محدوده اختیارات دولت 12 مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم اولیه در لغو قسمت عمده تحریم‌ها صورت گرفته است. اما به گفته او، کمیته‌ای که در شورای امنیت ملی برای بررسی متن تفاهم و تطبیق آن با قانون مجلس تشکیل شده، آن را ناسازگار با قانون مجلس تشخیص داده و به این دلیل ادامه مذاکرات برای دستیابی به همه خواسته‌های مطرح شده در قانون مصوبه مجلس به دولت بعدی واگذار شده است. در طرحی که در آذر ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد، توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، غنی‌سازی 20% اورانیوم، ذخیره اورانیوم غنی شده و تولید اورانیوم فلزی پیش بینی شده است که همه از موارد نقض توافق برجامی محسوب می شود.
سپاسگزارم از همکارم امیر پوریا و در ادامه مجله شامگاهی. پس از گذشت 5 روز اعتراض به بیابی در خوزستان همچنان ادامه دارد. ویدیوهای منتشر شده حاکی از صدای تیراندازی در بیشتر شهرهای خوزستان است. دو رئیس جمهوری پیشین محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در پیام‌های جداگانه به سرکوب مردم در خوزستان اعتراض کردند. شاهزاده رضا پهلوی هم در پیامی صوتی از نیروهای امنیتی و نظامی خواست تا به روی مردم شلیک نکنند.
شما حق ندارید به روی مردم و جوانانی که با دستان خالی و بدون خشونت به خیابان آمده اند تیراندازی کنید.
و 3 روز مانده به آغاز مسابقات المپیک 2021 میپردازیم به نحوه حضور ایران در این مسابقات. همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر با ما در 30 دقیقه آینده همراه باشید. تجمعات اعتراضی به بحران بیابی در شهرهای مختلف استان خوزستان دیشب هم برای 5 شب متوالی ادامه پیدا کرد. همکارم سپیده بهکام که در روی روزهای گذشته خبرهای مربوط به اعتراضهای مردم در خوزستان رو پیگیری کرده از طریق اسکایپ با ما، سپیده یک بار دیگه بپردازیم به آنچه که دیشب گذشت در استان خوزستان.
از تجمعاتی که 5 شنبه 24 تیر ماه آغاز شده بود، 2 شنبه شب هم برای 5 شب در شهرهای مختلف استان خوزستان ادامه پیدا کرد. این شهرها رو میتونم چند تاشو نام ببرم: اهواز، رام هرمز، ماهشهر، کوتعبدالله، حمیدیه، چمران، سوسنگرد و ویس، که در همه اینها مردم برای اعتراض به حق دسترسی به آب آشامیدنی و قطع آب به خیابان ها اومده بودن. صدای اعتراض مردم در شهر ویس در شمال اهواز رو بشنوید.
علی المدینه ویس.
رضا، در ویدیوهایی که منتشر شده از تجمعات مردم در شهرهای مختلف استان خوزستان میشه دید که نیروهای امنیتی و نظامی حضور چشمگیری دارن، در مواقع تیراندازی هم میکنند و بنابر برخی گزارش‌ها شماری از افراد زخمی شدن، شماری هم بازداشت شدن. در این حال 2 تن رو کشته شدنش رو مقامات تایید کردند، در حالی که گزارش ها حاکی از این هستش که 4 نفر از ابتدای اعتراضات به بیابی در خوزستان کشته شدن. البته دیروز مقامات تلاش کردند که تایید بکنن فقط 1 نفر کشته شده، اون هم به گفته اونها به دست افراد فرصت طلب. اما باز خبرگزاری فارس امروز در گزارشی نوشته که 2 نفر کشته شدند. منابع محلی گفتند که نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران به سمت مردم گلوله شلیک کردند، که البته رادیو فردا هیچ کدوم از این گزارش‌ها و ویدیوها رو به طور مستقل نمیتونه تایید بکنه. با هم بشنویم صدای شلیک گلوله ماموران به معترضان رو. بنابر گزارش ها در برخی شهرها هم مردم مثلا با شعار نویسی مثل اردبیل به حمایت از این تجمعات پرداختن. در خرم‌آباد استان لرستان هم مردم به خیابان ها آمدن و حمایت کردن از اعتراضات مردم خوزستان. بزن
سپیده، یه نکته‌ای که در مورد واکنش ها مطرحه اینه که این بار به خارج و داخل ایران هم در واقع مربوط میشه و فقط خارج از ایران نیست. 2 رئیس جمهوری پیشین هم واکنش نشون دادن، از این واکنش ها هم برای ما بگو.
محمود احمدی نژاد ویدیویی منتشر کرده و گفته که در کشور تحت تأثیر باندی که او فاسد خونده، باند فاسد امنیتی خونده، گفته که با هر مطالبه، شکایت و اعتراضی برخورد میشه در ایران و گفته که بعد هم با گستاخی میگن که فقط به سرهای مردم شلیک نکردیم، به پاهاش رو شلیک کردیم، که اشاره هست به صحبت‌های وزیر کشور در زمان اعتراضات آبان. در یک واکنش دیگر هم محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران پیامی ارسال کرده و گفته که من از جان باختن بعضی عزیزان و آسیب دیدگان متاسف هستم و گفته که این حق مردم نیستش که با خشونت باشون برخورد بشه یا با گلوله. جالبه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تقصیر رو روز گذشته به گردن مردم و برنجکاری اونها انداخت و گفتش که این کارشون با اینکه ما توصیه کرده بودیم انجام ندن مزید بر علت شده. و شاهزاده رضا پهلوی هم برای بار دوم به این اعتراضات واکنش نشون داده و از اونها حمایت کرده. در بخشی از پیامش گفته که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مسئول مستقیم خونهای بناحق ریخته شده است و خطاب به نیروی نظامی و انتظامی هم گفته که در کنار مردم باید بایستید و به عنوان سرباز ایران دفاع و حافظ مردم کشورتون باشید. رضا
ممنونم ازت. سپیده بهکام بود با ما. برای تحلیل همین موضوع همراه میشیم با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس از طریق تلفن مهمان ماست. خوش اومدید آقای رحمانی، سلام شما. به اعتراضهای خوزستان که نگاه میکنین تو این 5 روزی که گذشت، به چه تحلیلی میرسیم؟ فکر میکنین این اعتراضها توی روزای آینده به پایان میرسه یا برعکس ممکنه به استانهای دیگه هم سرایت کنه؟
ببینید این اعتراضات این چنینی اعتراضاتی است روی تشنگی، روی فقر، روی گرسنگی، اعتراضاتی است خودانگیخته. ولی خوب با توجه به شبکه‌های اجتماعی ابعاد پیدا کرده. این ابعادش به نظر من یه خوبیش اینه، یه همبستگی هم اکثر ایرانی، مردم ایران با این جریان داشتن. ولی خب وقتی که اینا یه سری تانکرهای آب ببرن یه مقدار مسئله فروکش میکنه. ولی واقعیت ایران با این بحران‌های اقتصادی مواجهه و موجی از اعتراض ما در آینده جاهای مختلف خواهیم داشت. ولی اینا به عمدتاً پراکنده است. اینکه به چه سمتی میرود خب باید میدانی و لحظه‌ای بررسیش کرد. ولی این بستر اعتراضات خواهد بود چون نابسامانی ها خیلی زیاد هستش.
وقتی نگاه میکنید به نحوه برخورد جمهوری اسلامی، به نظرتون هیچ تغییری در استراتژی جمهوری اسلامی برای برخورد با این اعتراضها دیده میشه به نسبت گذشته، یا ممکنه تصور کرد که راه دیگری رو انتخاب کنن؟
این راه دیگه جمهوری اسلامی نداره. فقط جمهوری اسلامی تحت فشار افکار عمومی و از یه طرف دیگه الان هم ببینید کشتن، اول دیگه چند نفر کشته شدن، سرکوب شدن. خب
بعد 2 نفر تا اینجا گفته میشه کشته شدن. بله
حالا این که بعد هم یه خانواده اومد عملا قبول کرد، میده که بچه من بسیجیه تحت فشار اومد هر پر ازد دیگه، پس کشتن، این مشخص. خب وقتی که این اتفاقات افتاده شما میبینید که همبستگی ایجاد شده. یه مقدار جناح حکومت هم به سلام معروف، بخاطری که نمیخوام مقابل مردم بیشت باشتن، به نظر من شدت خشونت یه مقدار کم کردن. ولی روش جمهوری اسلامی سرکوبه، به سلام با نمیخواد خیابان به دست مردم بیفته. این خیابان افتادن دست مردم یه پیام دیگه ای داره. منتها این رفتار کجدار مریضه و یک طرف دیگه بستگی به رفتار مردم هم داره، یعنی رفتار مردم و حمایت و همبستگی. ولی واقعیت اینه این حرکت ها حرکت های خودانگیخته تحت فشار افراد دیگه. اینجا تو خوزستان تشنه لب دیگه، این یه مقدار فرق میکنه با یک جنبش مدنی که مثلا رهبری داره، برنامه داره. حالا که چگونه می شود این اعتراضات در یک پتانسیل مدنی آورد که یه بحث دیگه است.
واکنش هایی داشتیم از طرف از محمود احمدی نژاد گرفته تا شاهزاده رضا پهلوی، همگی به هر حال محکوم کردند. حتی محمد خاتمی که معمول نبود در چنین شرایطی چنین پیامی بده، ایشون هم حتی واکنش نشون داده. در مورد این واکنش ها چی فکر میکنید و فکر میکنید که چه ابعادی میده به این اتفاق؟
این خیلی مهمه. این واکنش ها باید همه در جهت محکوم کردن کشتار خیابانی باشه. ببینید حکومت به هیچ وجه حق تیراندازی به مردم نداره، اینو باید همه بگن. به هیچ وجه شما نمیتوانید به شهروند معترض شدید کن. این یک نوع امنیت میاره که افراد بتونن اعتراضشون رو بیان کنن. این هر کس دیگه باید ازش استقبال کنه. من تا وقتی آقای رضا پهلوی میگه یک موضوع اپوزیسیونی است، خب اون موازش ایشان جای نقد بررسی داره، من تا من به دو نفر توجه میکنم اینجا که مسئول بودن. آقای احمدی نژاد میگه سال 1985 من متوجه شدم که شورای امنیت ملی تصدیق کرده که غرب کارون توسعه پیدا نکنه. چرا آقای احمدی نژاد و شما چی کردید؟ البته آقای احمدی نژاد معمولا مسئولیت قبول نمیکنه، نمیشه بخواه خودتو قهرمان نشون بده. خب آقای خاتمی به درستی گفته آقا نباید شلیک کنید، این معمولا این کار نمیکرد و باید بیشتر بکنه، مسئوله. آقای خاتمی شما بعد از هاشمی رئیس جمهور بودید، شما همین سیاست ادامه دادید، بیا الان توضیح بده به عنوان کسی قبلا هم پستی داشتی، توضیح بده این چرا بوده، برایش این کار کردی، این دوسته ها رو چرا ندیدی، خوش شدن حورالعظیم به خاطر نفتش برای اون روستایی ها چه فکر کردی که یک با یک گامیش زندگی میکرده و گامیش از تشنگی مرده. خب من توقعم از این دو نفر بخود از خاتمی بیشتره، تو احمدی نژاد همواره همواره قهرمان، همواره رابین هود، همواره هم مخالف بوده، همه سال خامنه‌ای مرده میگیره آقای احمدی نژاد. خاتمی باید توضیح بده خب چرا اون قصور چی بوده، دلیل داشته برای این عدم توجه، این آب بردن آب مرکز به پیرامون به مرکز ایران توجیه داشته، این توجیه چی بوده؟ منتها یه نکته هم بگه اگه فرصت هست. ببینید
خیلی کوتاه،
گفتمانهای ایدئولوژیکی که تو در اپوزیشن اپوزیشن هست وقتی میگن مقبول باشن که به خواست مردم نزدیک بشن، در غیر این صورت دعوای انحرافی میکنن، مثلا تجزیه طلبات و اتحاد تظاهرات کردن، نه بابا اینا مردم تشنه بودن، یا اون یکی میگه نه میارن میگن آقا این بچه من کشته شد بسیجی بود یا بسیجیان دوست بود. ببینید این هر دو قلب واقعیته.
بله
واقعیت اینه که یک سری مطالباتی در کف جامعه وجود داره و این مطالبات یک مطالبات جدیست.
بسیار سپاسگزارم از شما. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس با ما بودند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در ادامه مجله آخرین های همگیری کرونا در ایران رو میشنویم در گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
تنها در نزدیکی‌های تعطیلات نیمبند کرونایی شمار مبتلایان اوج گرفته است. 27 هزار نفر در یک روز، رکوردی تازه. آن هم در آغاز محدودیت‌هایی که از بعد از ظهر دوشنبه 28 تیر ماهی آغاز شد که بسیاری خود را به خروجی‌های دروازه‌های تهران رساندند و می‌خواستند از ممنوعیت‌ها بگذرند. اما آنها که دیر رسیدند هم خود حکایتی بر حاشیه دروازه های پرترافیک تهران نوشتند که در گزارش خبرنگار صدای جمهوری اسلامی هم منعکس بود.
اینجا ترافیک سنگینه به خاطر اینکه خودروهایی که با کلاک تهران و استان البرز هستن میخوان که از اینجا خارج بشن، ولی خب متاسفانه بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا اینها نمیتونن خارج بشن، اصرار به خروج دارن. تنها خودروهایی میتونن از تهران و 14 محور خروجی و ورودی خارج بشن که پلاک شهرستان داشته باشن. جایی که ما بودیم برمیگردونه و اصلا بحث جریمه نیست، ولی کسایی که خیلی دارن اصرار میکنن اگر خیلی بخوان ترافیک درست کنن حتما اون جریمه 1 میلیون نه، جریمه خواهند شد.
انعکاسی که در پژواک سریع خیز پنجم کرونایی ایران با جهش دلتا مبتلایان بیشتری را هماورد میتربد. این انعکاس در روزهای گذشته با رقم 7500 مبتلا در روز در پای تخت خودی نشان داده است. حالا تعطیلات 6 روزه تهران کمی سخت‌تر از گذشته اعمال شده است، حتی درباره برگزاری مراسم‌های آیینی که این روزها ایران در آستانه بسیاری از این رویدادهای عمدتاً مذهبی قرار دارد و رئیس ستاد مقابله با کرونا پایتخت علیرضا زالی بر انجام همه آنها خط بطلان کشیده است.
کل برنامه‌های آیینی در واقع در تهران تعطیل هست طبیعتاً، کل تجمعات مختلف فرهنگی و غیر فرهنگی تعطیل خواهد بود. بوستان ها هم با هماهنگی شهرداری ان شاءالله هماهنگی لازم صورت خواهد گرفت که نسبت به تعطیل بوستان اقدام کنند. دلیلش هم این است که شرایط فعلی تهران انقدر بغرنج و پیچیده شده که بالاخره دولت محترم پذیرفتش که 1 هفته تهران تعطیل بشه. اگه قرار بود صرفاً ما اون چیزی که محدودیتایی که برای شهر قرمز اعمال می‌شد برای ما حل مشکل می‌کرد، ما به این روز بسیار بحرانی تبدیل نمی‌شدیم.
در عین حالی که مبادی ورودی و خروجی تهران تحت نظارت پلیس راهنمایی و رانندگی قرار گرفته و جریمه های 1 میلیون تومانی برای شهرهای قرمز و 500 هزار تومانی برای شهرهای زرد و نارنجی به راه است، بلیط فروشی برای وسایل حمل و نقل بین شهری و حتی هواپیماها بدون وقفه ادامه دارد و از آنجا که متقاضیان بسیارند بازار سیاهی هم برای خرید و فروش بلیط به موازات بازار رسمی که توان پاسخگویی به درخواست متقاضیان را ندارد راه افتاده است. به گفته حسین قناعتی، دبیر اتاق فکر کرونای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با برنامه تهران ما سلامت، تعطیل کردن خوب است اما پشتوانه‌ای کم دارد.
بعضی از تنظیمات دولتی توی نیمهران تحت عنوان اقتدار ازش یاد میکنن. ببینید فرانسه شما اون کشورهایی تونستن 4 ماه جمع جور کنن بحران کرونا رو، مثل سنگاپور، مثل سیاتل. میگم که از عوامل و فاکتورهایی که داشتن برای کنترل فاکتور ارزونتون اقتدار بوده، اون که خیلی محکم و جدی با مسئله برخورد کردن، تنبیهات سخت، جریمه‌های سنگین.
در هنگامه آمار 27 هزار تایی مبتلایان است که عقرب شمار کرونا بر 10 روزی تمرکز کرده است که گفته می شود شمار مرگ و میر مبتلایان بالا خواهد رفت. در همین روزهایی که تعداد مبتلایان 35% شده است و مرگ‌های کرونایی از 18% اندکی بالا زده است، آن هم بنابر آماری که دولتی است و حتی برخی چهره‌های پزشکی و دولتی هم درباره آن بارها تشکیک کردند، دنبال همین آمار را که بگیرید یک راست به شما نشان می‌دهد که رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی هم کاهش یافته و به 48% رسیده، یعنی 52% به زبان خودمانی بیخیال کرونا شدند. اما ویروس جهش یافته دلتا، به گفته یک عضو هیئت علمی ستاد ملی کرونا دکتر مسعود مردانی در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی، از لون دیگری است.
در بیماری عفونت کرونا ابتلا باعث ایمنی مطلق نمیشه، یعنی ممکنه که ایمنی ایجاد بکنه ولی ایمنی موقت. این ممکنه هم با واکسن اتفاق بیفته هم با ابتلای طبیعی. ما خیلی از عزیزان داشتیم که یه بار همکارای طبیعی ما خودمان یه بار کرونا رو گرفتن ولی باز دوباره بیماری رو گرفتن. نشون میده که بعد یک بار ابتلا ایمنی دائمی ایجاد نمیکنه. از مرزهایی که من کار میکنم در تمام پرسنلی که با واکسن اسپوتیک بشون زد، واکسن روسی زده بودیم، حداقل 10-12 مورد ابتلا پیدا کرد از پرسنل پزشکی. برای همینه که ما میگیم حتی اگه واکسن هم زدید باید پروتکل‌ها رو رعایت بکنید و کسی که واکسن میزنه دیگه خیالش راحته که دیگه حتی اگر بیماری بگیره فرم شهید بیماری رو نمیگیره و نمیمیره.
خیز پنجم که با اعتراض‌هایی در برخی از شهرها از جمله شهرهای جنوبی ایران به دلیل نارسایی‌ها همراه شده است، با خود تعطیلی‌های تحمیلی را برای برخی مشاغل، آن هم در فصل رونق تابستان، به همراه آورده است. به ویژه اگر در شهرهای قرمز باشند. تعطیلاتی که برخی اقتصاددانان می‌گویند می‌تواند بر گرانی‌های سرسام‌آور این روزهای ایران تأثیرگذار باشد. هستند مشاغلی مانند صنف مشاوران املاک که به روایت مسئولان این صنف چنان دچار رکود شدند که به میوه فروشی، رانندگی تاکسی و دست فروشی رو آوردند. اتفاقی که مشابه آن را در میان اصناف دیگر هم شاید بشود دید. حال باید منتظر ماند و مشاهده کرد از 29 تیر ماه تا یک شنبه 3 مرداد ماه که تعطیلات اجباری است و منتقدان سیاست‌های کرونایی دولت آن را تعطیلات بی هدف نامیدند، شرایط بحرانی کرونا در ایران به چه سمتی خواهد رفت. با وجود لغو شدن طرح ترافیک تهران، اجرای طرح منع رفت و آمد شبانه در کنار فعالیت عادی مترو و اتوبوس با لحاظ 1/4 مسافران خود.
گزارشی بود از محمد زرقامی. مجلس ایران در آذر ماه گذشته دولت حسن روحانی را ملزم کرد که اگر تا 3 اسفند سال گذشته تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف می‌کند. با به میان آمدن این مصوبه انتظار می رفت مسئله توافق احیای برجام با مشکل مواجه شود که در واقع همین طور هم شد. امروز علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی تفاهم اولیه رفع تحریم ها را رد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شاهین بشیری.
علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته است کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی ایران تفاهم اولیه ای را که در جریان مذاکرات احیای برجام در وین به دست آمده و مربوط به رفع قسمت عمده تحریم‌ها بوده رد کرده است. او که صبح روز سه‌شنبه 29 تیر ماه در یک نشست خبری به سؤال خبرنگاران پاسخ می‌داد، به اعضای این کمیته اشاره نکرده ولی گفته است که این کمیته مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب در آذر 1399 را بر عهده داشت و تفاهم صورت گرفته در وین را ناسازگار با مصوبه مجلس تشخیص داده است. به گفته آقای ربیعی بر همین اساس با نظر نهایی نهادهای عالی ادامه مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت موکول شد و بر تداوم مذاکرات تا دستیابی به همه خواسته های مطروحه در قانون مجلس تأکید شد. شورای عالی امنیت ملی ایران عالی ترین نهاد تصمیم گیرنده درباره برنامه و مذاکرات هسته‌ای ایران است و مصوبات آن برای اجرایی شدن به تایید رهبر جمهوری اسلامی می رسد. بر اساس مصوبه مجلس، دولت روحانی ملزم شده بود که اگر تا سوم اسفند سال گذشته تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود. بر اساس این قانون، دولت ایران موظف به ذخیره کردن سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% است. نصب و راه اندازی 1000 دستگاه سانتریفیوژ IR6 در طول یک سال آینده، تولید ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و راه اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان تا اردیبهشت سال آینده از دیگر بندهای این قانون است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اخیراً با انتقاد از مصوبه هسته‌ای مجلس ایران گفت در طول ماه‌های گذشته فرصت توافق از دولت او گرفته شد.
اگر 11 آذر نداشتیم ما و اصل 60 ایستاده بود، ما در ماه اسفند تحریم مردم برداشته شده بود و ما امروز مردم می‌دیدن چه شرایطی بر کشور حاکم بود. حالا قاعدتاً فرصت دولت 12 از دستش گرفتند و ولی خب دولت 13 انشالله امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه. ما هم خوشحالیم از این که فرق نمی کنه از این که دولت 12 موفق باشه، دولت 13 موفق باشه، ولی خب در این که 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه فرصت از دست رفت بسیار بسیار متاسفیم.
پیش از این وزارت امور خارجه ایران در گزارشی اعلام کرده بود که در صورت توافق برای احیای برجام، علاوه بر رفع بخش مهمی از تحریم‌های نفتی و بانکی، بیش از 1000 شخص حقیقی و حقوقی و همچنین نهادهای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج می‌شوند و سپاه پاسداران نیز از فهرست گروه‌های تروریستی حذف می‌شود. وزارت امور خارجه ایران همچنین میگوید در صورت توافق سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیز به حد اکثر 67.3% کاهش خواهد یافت و ایران صرفاً مجاز به استفاده از حد اکثر 6104 دستگاه سانتریفیوژ IR1 خواهد بود و سانتریفیوژهای پیشرفته را به انبار باز می‌گرداند. ایران و کشورهای عضو برجام شامل بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین در 6 دور مذاکرات احیای برجام که با حضور و مذاکره غیر مستقیم نمایندگان آمریکا در وین برگزار شد، تلاش‌های دیپلماتیکی برای اجرایی شدن کامل برجام انجام دادند که تاکنون به نتیجه نرسیده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
تا شروع 32 دور از مسابقات المپیک توکیو 2021 3 روز بیشتر نمانده و شیوع بیماری کووید 19 در توکیو باعث شده در مدت حضور ورزشکاران و مقام‌های مسئول در این کشور برخی از آنان به این بیماری مبتلا شوند. همچنین به گزارش ایسنا، تست کووید 19 یکی از کارمندان اعزامی صدا و سیما به المپیک در فرودگاه توکیو مثبت اعلام شد و بر این اساس علاوه بر فرد کرونایی 5 همراه او را نیز به مدت 14 روز قرنطینه کردند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
32 دوره مسابقات المپیک تابستانی توکیو در حالی از 3 روز دیگر شروع می‌شود که در مجموع بیش از 58 نفر از افراد مرتبط با این رویداد ورزشی از جمله ورزشکاران، مقام‌های مسئول و نیروهای پیمانی به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. همچنین به نقل از خبرگزاری رویترز، امروز سه‌شنبه مقامات بیسبال مکزیک اعلام کردند که تست کرونا دو نفر از اعضای این تیم مثبت شده و افراد مبتلا به کووید 19 از تیم جدا و در اتاق‌هایشان در هتل قرنطینه هستند. پیش از این مدیر تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی هم از ابتلای دو فوتبالیست حاضر در دهکده المپیک توکیو و یکی از مقامات تیمشان خبر داده بود. ماساتاکایا، سخنگوی المپیک توکیو 2020 گفته است مبتلایان در اتاقهای خود ایزوله شدند و تا زمان بهبودیشان برگزار کنندگان المپیک وعده‌های غذایی را به اتاقهایشان می‌فرستند. همچنین در میان جمعیت توکیو میزان ابتلای به کووید 19 در 4 روز گذشته از مرز 1000 نفر عبور کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مردم ژاپن به دلیل هجوم بازدیدکنندگان خارجی مخالف برگزاری این بازی‌ها بودند. به نقل از روزنامه تلگراف، در آستانه شروع المپیک توکیو به شهری که قرار است میزبان بازی‌ها باشد شباهتی ندارد و هیچ گونه جو المپیکی در این شهر دیده نمی‌شود. فرودگاه ناریتا، جایی که حلقه‌های المپیک در آن حضور دارد، منطقه‌ای را به طور اختصاصی برای ورزشکاران، روزنامه‌نگاران یا کارگران مرتبط با بازی‌ها اختصاص داده است تا از تعاملات غیر ضروری جلوگیری کنند. بسیاری از کارگران و داوطلبان از دستکش، عینک و ماسک استفاده می‌کنند. همچنین به درخواست دولت در پروازها رزرو بلیط‌هایی که ارتباطی با بازی‌های المپیک ندارند لغو شدند. در خیابان‌های پایتخت نیز بنری از بازی‌ها نصب نشده است. پیش از این توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک، اعلام کرده بود برای کاهش خطر سرایت کرونا برندگان باید خودشان مدال را از سینی بردارند و به گردن بیاندازند. او همچنین گفته است در این المپیک دست دادن و در آغوش کشیدن در طول مراسم جایز نیست. با افزایش شروع ویروس کرونا در ژاپن، کمیته برگزاری بازی ها طی روزهای گذشته تصمیم گرفت شهر توکیو تا 1 ماه دیگر در قرنطینه باشد و تمامی رقابت های المپیک بدون حضور تماشاگران داخلی و خارجی و برای اولین بار بدون تماشاگر برگزار شود. به همین ترتیب برگزار کنندگان المپیک به خانواده ورزشکاران اجازه سفر به توکیو را نداد. برخی ورزشکاران پس از پایان بازی‌ها از طریق تصویری و مجازی به اقوام و دوستان و هوادارانشان خواهند پیوست. اما هوادارانشان می‌توانند برای تقویت روحیه ورزشکاران ویدیوهای 6 ثانیه‌ای را تهیه و ارسال کنند تا کنار زمین بازی‌ها پخش شود. در این میان آقای باخ گفته است برای دلگرمی ورزشکاران صدای ضبط شده تشویق تماشاگران در جریان رقابت‌های توکیو پخش خواهد شد. با تمام اینها شعار بازی‌های المپیک 2020 به این شکل آماده شده است: امید راه ما را روشن می‌کند.
نسرین افشار گزارش می‌داد.
آب گلالود اصلا نیست، هوا گرمه، برقم میره، بیکاری هم هست، واکسن هم نزدن، مرض هم هست، مردم عاصی شدن. تا میان رئیس قوه قضاییه میگه که آمریکا و اسرائیل، اون یکی دیگه تو تهران جاره آب بیوش میخوره پای کولر، حفاظه کلام میفرماین که در زمین دشمن بازی نکنن. آقا جان یک روز آب نخور اگه مردی، اگه شرف داری یک روز برق خونت قطع کن، اگه غیرت داری یک روز تو گرمای 50 درجه با آب گرم گلالود سر کن. چرا باید هر چیزی رو که خواست مردم و حقشون نسبت بدیم به اسرائیل و آمریکا؟ خب چرا هیچ وقت نمیگین دزدی ها کار آمریکاست؟ چرا وقت نمیگین غارتگری ها کار آمریکاست؟ چرا هیچ وقت نمیگین قاچاق کالا 20 میلیارد در سال به دستور صهیونیسمه؟ چرا اینا رو نمیگین؟ آخه چقدر آدم باید بی وجدان باشه که هر مسئله رو که حق مردم رو اونان واسه کنیم به اسرائیل و آمریکا برای که مردم رو بزنیم بکشیم.
ویدیوهایی که از خوزستان داره میرسه نشون میده که این یگان ویژه نیرو انتظامی و نیروی سرکوبگر چقدر تجهیز شدن، چقدر وسایل و ماشین‌های جدید خریدن. والا به خدا اگه نصف این هزینه‌ای که برای اینا کردن خرج همین آسایش مردم می‌کردن، اصلا کار به شورش و ضد شورش نمی‌رسید. که این بنده خدا چیزی نمی‌خوان، که اینا یه چیز ساده می‌خوان. از اون ور شما مردم رو راه می‌ندازید، انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، اون وقت یه آب و یه برق رو در دمای بالای 50 درجه از این مردم سلب کردید. اصلا شده استان سوخته. بنده خدا دیگه چیکار باید بکنن؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب با صدای خوب شما مجله رو به پایان بردیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. در ادامه شنونده مجله جامعه خواهید بود.
جامعه.
این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. معترضان آب میخواهند، تشنند و هوا بسیار گرم و پرحرارت است. کودک، سالمند، زن، مرد، همه شهروندان معمولی تشنند، اما آبی در کار نیست. صحنه‌ای که آشناست. بیش از 1000 سال است که شیعیان بر این صحنه میگریند. روزخانان قصه اش را با سوز و گداز و در هم آمیختن افسانه و تاریخ میخوانند و مسلمان ها های های بر آن اشک میریزند.
حضرت جنگید جنگید جنگید، یک جا ایستاد، هوا گرم بود، دود میدید، تشنگی، سنگینی شمشیر. در روایت هست با نوک زانو خودشو به زور کشون.
مردم خوزستان این روزها تشنند. بحران آب که از سالها قبل کارشناسان دربارش هشدار می دادند، امروز موضوع اعتراض مردم خوزستان است. البته روزخانی ندارند، برعکس به رویشان گلوله شلیک می شود. معترضان کشته داده اند و حکومتی که رهبر ایران می گوید نوکر مردم است، جواب تشنگی و درخواست آب برای حیات و معیشت را با گلوله می دهد.
اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آن کلمه نوکر رو نگید. و این کلمه پیغمبر دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر اینکه اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد.
این صدای داریوش معمار است، روزنامه‌نگار در فرانکفورت.
نزدیک به 3 دهه هست که استان خوزستان به صورت جدی با بحران‌های زیست محیطی که منشأ اون بی‌آبی یا کم آبی هست دست به گریبان هستن. مردم هم از دهه 70 و از ماجرای شورش آب در شهرهای آبادان و خرمشهر و بعد از اون شادگان به صورت مرتب با این موضوع متاسفانه در واقع دست به گریبان هستن. رئیس جمهورهای مختلف هم اساساً از مهمترین وعده هاشون به مردم استان خوزستان قول و وعده حل مشکلات مربوط به آب شرب بوده، ولی طی 1 دهه گذشته به صورت خاص به دلیل تشدید انتقال آب از سرشاخه های کارون از یک طرف و از طرفی به دلیل خوش کردن هورالعظیم برای استخراج نفت که منشأ ریزگردها در استان خوزستان هست، وضع زندگی مردم در استان خوزستان بسیار بد شده.
خوزستان بزرگترین تولید کننده گندم ایران، مرکز و بزرگترین تولید کننده نفت و گاز ایران، دارای 18 نماینده در مجلس شورای اسلامی در چنین وضعیتی است. خوزستان بالاترین نرخ مهاجرت را در میان تمام استان‌های ایران دارد. تنها در اواخر دهه 90 400,000 نفر از مردم خوزستان به خاطر کلکسیونی از مشکلات که این استان ثروتمند با آن سر و کله می‌زند، از آب ناسالم و ریزگردها گرفته تا هوای ناسالم و گرمای طاقت فرسا و شرایط اقلیمی نامساعد تا بیکاری، فقر و گرانی، شهر خود را ترک کرده و عمدتاً به شمال ایران مهاجرت کردند. موضوعی که این روزها دیگر البته به خوزستان محدود نمی شود، همه ایران را درگیر کرده. ناصر کرمی، اقلیم شناس، مثال‌های بیشتری دارد.
ما که این پدیده مثل خشکی رخ میده، ما میگیم یه نرمال جدید است، یک سرنوشت جدید هست. برخی جاهایی که قبلا وضعیت مناسبی برای سکونت داشتن، این وضعیت رو از دست میدن. برخی جاها حالا ممکنه کمتر آسیب ببینن، با مطلوبیت بیشتری برای سکونت روبرو میشن. هر جایی که به صورت طبیعی کمتر مشکل تامین آب داره، الان جای مناسبتری برای زیست. جاهایی که بیشتر یا با خود پدیده کم آبی درگیرن، یا اینکه قرار بار مناطقی که با این پدیده روبرو هستن رو بر دوش بکشن. مثلا خب شهری مثل مشهد، الان نمیشه گفت که با تامین آب شما مشکل روبرو. آب مشهد خب به ندرت ممکنه قطع شده باشه، ولی خب خیلی با این مشکل درگیره، چون در شعاب گسترده صدها روستا مصروف شده و همه پا میشن به مشهد. این عیناً مربوط به تهران هم هست.
داریوش معمار از رود زمانی با شکوه و پر آب کارون میگوید و وضعیتی که خوزستان در این سالها پیدا کرده.
واقعا وضعیت رودخانه کارون امروز یک وضعیت غم‌انگیز هست. این رودخانه نماد استان خوزستان بوده، ولی رودخانه‌ای که در بعضی نواحی تا 40 متر ارتفاع داشته امروز درگیر خشکسالی هست. یعنی رودخانه خشک شده، رودخانه در شهر اهواز عملا خشک هست. اینها نتیجش و حاصلش برای مردم خوزستان، از نظر مردم خوزستان، از بین رفتن همه آن چیزی هست که نماد توسعه، پیشرفت و امید به آینده این استان بوده. استانی که پیش از انقلاب جزو سه استان در حال توسعه و توسعه یافته ایران بوده، امروز در رده‌های پایین توسعه یافتگی قرار داره. با اینکه طی 30 سال گذشته به صورت خاص بیشترین میزان بهره برداری از منابع مختلف در این استان انجام شده و بیشترین میزان آسیب رو هم به تبع اون استان خوزستان و ساکنین استان خوزستان دیدن.
این روزنامه‌نگار حامی محیط زیست به تبعیض و نابرابری و نابرخورداری که مردم خوزستان در تمام این سالها تجربه کردند اشاره می کند.
نکته مهم که اینجا باید بهش توجه داشته باشیم این هست که از نظر مردم خوزستان، خوزستان یک سفره باز هست که بهره برداران این سفره هر سال میان از منابع نفتی، منابع آبی، منابع معدنی این استان بهره برداری می کنند. این منابع رو در واقع استفاده می کنند بدون اینکه حق مردم خوزستان رو، حق و حقوق اولیه مردم خوزستان رو پرداخت بکنند. و هر بار مردم خوزستان در خصوص احقاق حق خودشون، یعنی مسئله کار، مسئله معیشت، مسئله آب، مسئله هوا صحبت کردن، روزها پاسخ مدیران و مسئولین ارشد حکومتی در ایران به مردم وعده رسیدگی بوده و بعد از اون سرکوب و بازداشت و اتهامات عدیده امنیتی اون چیزی بوده که نصیب مردم در استان خوزستان به خصوص در نواحی جنوبی استان خوزستان شده.
بر اساس گزارش‌ها اعتراض به بحران آب در خوزستان تا دست کم 17 شهر از جمله اهواز، سوسنگرد، شادگان، شوش و کرخه گسترش یافته و مردم در حالی به رغم گلوله و کشتار اعتراض‌های خود را برای یکی از ابتدایی ترین حقوق هر شهروند یعنی آب سالم ادامه می‌دهند که شدت گرما در خوزستان در تابستان امسال به حدی است که گاه حتی اداره‌های دولتی را به تعطیلی کشانده. منصور سهرابی پژوهشگر محیط زیست از فلاکت آبی می‌گوید که سیاست‌های غلط حکومت برای مردم ایران برمغان آورده.
همه ما میدونیم که ایران در دوره فلاکت آبی به سر میبرد. منابع آب زیرزمینی با مشکل زیادی مواجه شدند. کسری تجمعی برداشتمون بیش از 132 میلیارد بوده. یعنی ما 132 میلیارد متر مکعب بیلانمون منفی هست نسبت به ورودی هایی که به آبخانها داشتیم. و این سبب میشه که ما فرونشست زمین رو شاهد باشیم. از طرف دیگر با انتقال آب، با سدسازی ها، با کشاورزی که آب زیادی رو مصرف کرده ولی تولید آنچنانی ندارد، وضعیت آب در ایران بحرانی شده است.
مسئولان با بالا گرفتن اعتراض ها خروجی آب از سد کرخه و سد دز را افزایش دادند. راهکاری که البته داریوش معمار میگوید مشکل را به هیچ وجه حل نخواهد کرد.
پیشبینی من این هست که باز شدن آب کرخه و ورود آب از سد کرخه به تالاب شادگان حتی راه حل مشکل استان خوزستان برای یک ماه هم نخواهد بود. مشکلات زیست محیطی استان خوزستان تنها زمانی حل می شود که تکلیف مردم، حاکمیت و آنچه که از اونها به عنوان مافیای آب در ایران، مافیای بهره برداری منابع اقتصادی در ایران یاد میشه روشن بشه و حدود ارجحیت منافع ملی، منافع مردم به نسبت منافع این در واقع جریان ها و این بهره بردارا روشن بشه.
کارون که روزی تنها رود قابل کشتیرانی ایران بود، اکنون با سدهایی که سپاه در مسیر آبریزهایش احداث کرده، گویی نفسهای آخرش است که می کشد. در 40 سال گذشته 20 میلیون هکتار از مراتع ایران تغییر کاربری داده شدند. قنات ها نابود شده، بیابان زایی و فرونشست زمین با شتابی ترسناک شدت گرفته. ایران در شرایط تنش آبی به سر می‌برد و برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی بحران را تشدید کرده. مهاجران اقلیمی و محیط زیستی از شهری به شهری می‌روند و با این حال رهبر جمهوری اسلامی و سیاست‌گذاران کشور بی اعتنا به آنچه ممکن است به نابودی سرزمینی ایران بیانجامد، همچنان خواستار افزایش جمعیت کشور هم هستند. من فهیمه خضر حیدری هستم. ممنونم که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید.